کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آیزا رایتی، درود بر شما.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم.
قربان شما، روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر. اجازه بدید ادامه بدم مطلب اول کتاب بازیگران عصر طلایی بودیم، سرگذشت داور، رسیدیم به بخش داور وزیر دارایی. یک صفحه من خوندم، ادامه بدیم این مطلب. فکر کنم امروز بله تمام میشه، میریم سراغ مطلب بعدی راجع به تیمورتاش. با اجازت.
خواهش میکنم.
احتیاجات زیادی که وطنخواهی تعصب‌آمیز شاه برای ایران ایجاد کرده بود مستلزم مالیات خیلی گزاف بود. داور اول اشکال را مثل همیشه قبول کرد و امر شاه را پذیرفت و خود را گیر انداخت تا بعد راه حلش را پیدا کند. حل این موضوع به طور کلی دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه مستقیم و غیر مستقیم میزان مالیات را باید زیاد کرد و ثروت مردم را ماهرانه به طوری که خیلی ملتفت نشوند مکید، یا باید سرچشمه های تمول کشور را زیاد نمود و آن هم از چند منبع بیشتر ممکن نیست. اول استخراج معادن، دوم توسعه کشاورزی، سوم رونق صنعت و چهارم درآمد حاصل از سیاحان خارجی و غیره. داور تمام این وسایل را یک مرتبه شروع کرد. مالیات را زیاد نمود. به وسیله ایجاد انحصارات درآمد بازرگانان را به دولت منتقل ساخت. به وسیله شرکت پنبه و پشم و پوست زراعت پنبه را تشویق و ترویج نمود، پشم و پوست را تحت برنامه درآورد، استخراج معادن را ترغیب کرد، به صنایع قالی‌بافی و غیره کمک نمود، فکر ایران تور و اداره جلب سیاحان را پیشرفت داد. هرچه بارش زیادتر و سنگینتر می‌گشت، گردنش خم نمی‌شد و روزی 14 تا 16 ساعت مداوم کار می‌کرد. کمیسیون پشت کمیسیون ایجاد می نمود، دستور می داد، تلفن می کرد، پیمان می بست و هر هفته کار جدیدی به وجود می آورد، به طوری که سرجنبانی در تهران یافت نمی شد که سر و کاری با آقای وزیر مالیه نداشته باشد. در تمام مجالس صحبت آقای وزیر مالیه مثل برگردان آهنگ های موسیقی متناوباً به میان می آمد. تمام جوانان تحصیل کرده ملاقات با آقای وزیر مالیه را با آب و تاب و شاخ و برگ زیاد سر سنجاق کرده و برای اثبات اهمیت و وزن خود مورد صحبت قرار می دادند. مرگ داور. فکر و قضاوت ما مستقیماً وابسته فشار خون و قوه اعصاب و عضلات ما می باشد. دکتر الکسی کارل. داور هرچه پیش می رفت کارش زیادتر و نفوذش بیشتر و فکرش قوی تر می شد، ولی مزاج محکمش کم کم سست و اعصابش ضعیفتر می گردید. روزی 16 ساعت کار کردن و این همه بار به دوش گرفتن را چند ماه می شود ادامه داد و از ذخیره بدن خرج کرد، ولی بیشتر که شد آن وقت محاسب دقیقی که طبیعت در اداره بدن انسان گذاشته، ترازنامه بدن را در خفا تهیه کرده و یک روز بیخبر ورشکستگی وجود را اعلام می دارد. من با اینکه پزشک نیستم ادعا می کنم که زودتر از غالب رفقای داور پی به این نکته بردم و مخصوصا یک شب که در کمیسیونهای هفتگی شرکت مرکزی او را دیدم به خوبی متوجه خطر شده و شب بعد موقعی که تا نیمه شب با آقای وکیلی در جلوی شرکت قدم می زدیم نگرانی خود را گفتم و مخصوصاً تذکر دادم که رفقای صمیمیش باید او را متوجه نمایند. ولی داور چنان در دندانه های این چرخهای مختلف که خودش نیمه کار به وجود آورده بود گرفتار شده بود که مجال توجه به خود را نداشت. متصل سیگار می کشید و چای می نوشید و کار می کرد تا یک روز که ضعف اعصاب و تپش قلب خود را شدیداً حس کرد و سیگار را به نصیحت رفقا یک مرتبه ترک نمود. ولی به عقیده من زمینه ورشکستگی تهیه شده بود و مثل درخت سرو بلندی که تیشه‌های قوی به ریشه‌اش خورده ولی هنوز خدنگ ایستاده و منتظر تیشه آخری باشد، داور هم خود را از تک و تا نمی انداخت. اما جسته جسته عباراتی در مواقع مختلف به دوستان همرازش می گفت که خستگی و بیزاریش را از زندگی به خوبی می رسانید. مثلا روزی به دوستی که برای عیادت به بالینش رفته بود آهسته گفت: حقیقت این است که از پزشکان گله‌مندم که چرا نگذاشتند بمیرم و آسوده شدم. فشار و توقع روزافزون دولت هم بیشتر به از پا در آمدن داور کمک می کرد، مخصوصا که اخیراً متوجه معنای این مثل بود و معاینه می دید که ثروت و اقتدار زیاد مرد را غالباً حق ناشناس می کند. ولی با این حال باز مثل بیرقدار رشیدی که با وجود ضربت کاری درفش را تا آخرین نفس نگه می دارد، او هم بدون ناله و شکایت مرتب کمیسیونها را تشکیل می داد، دستورها را صادر می کرد و نمی گذاشت کسی از درونش مطلع شود. معذالک اگر آدم دقیقی از نظر روانشناسی به کارهای او می نگریست، تفاوت‌های فاحشی که به منزله اعلام خطر بود در رفتارش مشاهده می‌کرد. مثلا آن داور فوق‌العاده وقت شناس در این اواخر مکرر وعده خلافی می‌کرد. دو دفعه به یکی از رؤسای مهم کمپانی‌های خارجی وقت ملاقات داد، ولی بعد یک دفعه فراموش کرد و دفعه دیگر هم در روز ملاقات بدون خبر و عذرخواهی به کرمانشاه رفت. این دو موضوع کوچک که متاسفانه در زندگی غالب ما خیلی عادی است، در رویه کسی مثل داور مستوجب کیفر شمرده می شود و به همین جهت باید آن را نمونه قاطعی از اختلال اعصاب او دانست، مخصوصا که رفته رفته نظایر آن زیاد می شد و پیدا بود که دیگر ارادهش کاملا قادر به گرفتن مهار برنامهش نیست. آن وقت بود که دیگر زندگی را لایق این همه کشمکش ندیده و پیش خود می گفت: من که از معلمی به مهمترین مقامات نفوذی و اخلاقی رسیده و تمام مدارج را پیموده‌ام، پوچی همه را دیده و میمون صفتی بشر را در جدال زندگی سنجیدم و از نزدیک تمام این بت‌های پر سر و صدا را که در حقیقت جز مشتی گوشت و استخوان ضعیف و رنجور چیز دیگری نیستند شناختم و به تجربه دیدم که اعتماد زیادی به قدر شناسی و سپاسگزاری آنها نیست، چرا بی جهت رنج خود را ادامه دهم؟ 10-20 سال کمتر یا زیادتر عمر کردن من چه تأثیری در جریان دنیا دارد و چه لذت جدیدی ممکن است برایم بیاورد؟ داور با یک چنین افکار سیاه و روحیه خسته و اعصاب ضعیف و مریضی یک روز پیش شاه رفت و از قضا مورد تغییر سخت واقع شد. این تیشه آخری بود که باید سرو را از پا در آورد. داور از دربار که خارج شد، تمام روز را بناب عادت در اداره و در کمیسیون ها گذرانید. ولی در واقع مثل ماشینی بود که کوکش تمام شده بود. ولی باز چند لحظه‌ای به خودی خود می‌گردد. آن شب دیر به منزل رفت و به محض ورود به خانه اول به اتاق بچه‌هایش رفته و آنها را بوسید و برای آخرین دفعه نگاه طولانی به هر یک از آنها کرد و بعد به اتاق دیگر رفته، در را از تو بست و روی صندلی نشسته، سیگار پشت سیگار روشن نمود و مثل تمام کسانی که لحظه آخر را نزدیک می‌بینند، تابلوی مفصل زندگانی خود را از نظر گذرانید و مخصوصاً به خاطرش آمد که چطور به نقشه تغییر سلطنت کمک کرد، چطور اصل قانون اساسی مربوطه را اصلاح نمود و قریب 70 تن از وکلا را یکی یکی با اتومبیل به دربار کشید و در آنجا به هر نحوی بود ازشان امضا گرفت و سلطنت جدید را بعد از به آب افتادن جمهوریت عملی نمود و چه ها و چه ها کرد. آیا تمام این کارها به نفع ایران بود یا به ضرر؟ این خیالات گاهی مرتب و گاهی مقشوش در مخیلش دور می زد. تا پاسی از شب گذشت و کم کم افق فکرش تاریک تر شد. آن وقت سم مهلکی که از مدتها پیش همراه داشت و در گیلاس روی میزش حل شده بود برداشت و نوشید. صبح روز بعد از آقای وزیر مالیه مقتدر محبوب پرحرارت جز کالبد سردی در اتاق نیافتند، ولی باز آفتاب مثل هر روز بلند شد و به دور خود ادامه داد و کوه دماوند هم گردن بلند و سفید خود را از پشت کوها بیرون آورده و با همان خونسردی عادیش به ناچیزی و حقارت آرزوها و تشنجات ما مردمان تهران لبخند می زد. تیمورتاش ورود به صحنه سیاست. مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. همانطوری که طلوع آفتاب بهار موجودات زنده را از خواب خمود بیرون آورده و به جنب و جوش می اندازد، همانطور هم آگهی انتخابات دوره سوم در تمام ایران عده‌ای شهرت طلب و عده‌ای منفعت پرست و عده حادثه جو و چند نفر میهن دوست را برای انتخابات سوم به تقلا انداخت. در آن میان جوان بسیار باهوشی بود خراسانی که به چند دلیل ظاهرا حق نداشت خیال وکالت را در دماغ خود بپروراند. اولا برای اینکه سنش به 30 نرسیده بود و بنابراین قانوناً حق انتخاب شدن را برای نمایندگی مجلس شورا نداشت. دوم اینکه او رئیس قشون خراسان بود و رؤسای قشون در حوزه مأموریت خود نمی توانند انتخاب شوند. سوم اینکه سابقه تحصیلات او در روسیه منحصر به رشته نظام بود و در تعلیماتی که آموزگاران کردکاد در روسیه به او داده بودند همه چیز یافت می شد جز فنون پارلمانی و سیاسی. چهارم این افسر سوار نظام خوش سیمای جذاب که دلی پر از شور و وجودی آمیخته با آتش عشق و شهوت داشت، چنان شعله هوا و هوس و غرور جوانیش سرکش بود که آنی او را راحت نمی گذاشت و دائم او را به دنبال محرویان به این طرف و آن طرف می کشانید. به تمام این دلایل و عده‌ای دلایل دیگر این افسر پرشور و شر تازه از اروپا رسیده ما جا نداشت به خیال نمایندگی مجلس بیفتد، ولی افتاد و حق هم با او بود. ریاست قشون خراسان اسمی بود بی‌مسما، تقریباً نظیر میر پنج ها و امیر تومان هایی که در گهواره به این درجات عالی لشکری به جای پدر یا جدشان مفتخر می‌گردیدند. چه ریاستی، چه قشونی، چه خراسانی، اینها کجا درد دل پر آرزوی این جوان مغرور را دوا می‌کنند؟ یک افسر زیبای پر حرارت بسیار هوشیاری را اگر یک مرتبه از محیط تجمل و عیاشی مسکوی دوره تزاری کنده و در شهر مقدس مشهد 30 سال پیش بیندازند، عیناً شبیه این است که نهنگ جوانی را در حوضی بتپانید و به او بگویید شنا کن و خوش باش. این نهنگ ما وسعت می‌خواست. انبساط هیجانش فضای اقیانوس می‌طلبید. حیف این بیان جذاب و مؤثر نیست که فقط صرف چند نفر سرباز تخم فروش یا صراف یا قهوه‌چی خراسان بشود. حیف این حرارت و شور جوانی و این بدن متناسب و قوی نیست که فقط چند نفر زن در کیسه رفته مشهد از پشت بام یا از درز در تماشایش کنند. خیر، باید حتما به تهران رفت، باید نماینده مجلس شد. این قوه بیان و این شیوه استدلال ساده و مؤثر لایق آن است که در تالار مجلس تنین انداز شود و انعکاس آن در روزنامه‌های ایران و خارجه ظاهر گردد. باید پریرویان تهرانی، چه بیگانه و چه مسلمان، مرا بشناسند. فقط آنها کیفیت و خصوصیات و وجودی مثل مرا می توانند درک کنند. نشئه این خیالات و منظره این آرزوها چنان آقای رئیس قشون را مست کرد که تمام مشکلات و عواقب کار خود را ندیده گرفت و مجنونوار به طرف نقطه مقصود که عبارت از نمایندگی مجلس شورای ملی باشد شتافت. و همه می دانیم که فقط کسانی که مجنونوار به طرف مقصودی می روند شانس زیاد در موفقیت دارند، نه کسانی که 1001 دلیل منطقی و عقلانی مثل زنجیر به دست و پای ارادهشان می پیچد و با تردید و احتیاط افتان و خیزان منظوری را می طلبند. آقای رئیس جوان قشون خراسان هم با شدت هرچه تمامتر خواست نماینده مجلس رود و این شدت حرارت خواستن تمام مشکلات را مثل موم آب کرد. و اگر درست بنگرید، تاریخ تقریبا تمام مردان نامی دنیا و اگر درست بنگرید تاریخ تقریبا تمام مردان نامی دنیا جز این نیست. حتی نوابغ هم اغلب بین کسانی پیدا شده اند که برخلاف مشهور دارای هوش متوسط بوده ولی فقط قوه این را داشتند که به شدت بخواهند. در تهران سر و صدا بلند شد و اعتبارنامه آقای عبدالحسین تیمورتاش ملقب به سردار معظم خراسانی مورد اعتراضات شدیدی قرار گرفت. عده‌ای از متعصبین می گفتند که این جوان دائم الخمر معشوق باز جایش در صحنه مقدس مجلس شورا نیست. ولی این حرف از طرف آن گویندگان نه در خودشان و نه در دیگران تأثیر زیادی نمی بخشید، زیرا غالبا با وجود ظاهر روحانی که داشتند خودشان در خفا هم نوشابه های بهتر می نوشیدند و هم صیغه های زیادتر می دیدند. عده دیگر سن این داوطلب نمایندگی ملت را کافی نمی دیدند. واقعا گاهی قانون به نام نظم و احتیاط چه خطاهای مضحکی می کند. آیا حقیقتا عجیب نیست که فلان علاف بی سواد احمق مریض از کار افتاده را فقط به صرف این که چند بهار بیش از من دیده وارد در مجلس نمایند و دفاع حق ملت را به او بسپارند، ولی یک جوان تحصیل کرده اروپا رفته باهوش و نطاقی مثل من را چون جوانم و قوایم در نهایت قدرت و سلامت است رد کنند. خیر، این عذر مزهج را باید چاره کرد و با نبودن ثبت احوال مرتب رفع آن اشکالی هم ندارد. فقط باید چند روزی ریش گذاشت و خود را مسن نشان داد و دو سه گواهی نامه هم تهیه نمود و چند نفر را هم جلب کرد تا کار درست شود. ولی عده دیگر اعتراض مهمتری کردند و گفتند رئیس قشون نباید قانوناً در محل مأموریت خود انتخاب شود. ای بابا، چه قشونی، چه چیزی؟ من اهل خراسانم، فامیلم در خراسان مشهورند. من چه رئیس چند نفر سرباز باشم و چه نباشم، همه مرا با رضا و رغبت انتخاب می کنند. ولی خیر، قانون قانون است و در این موارد استثناء ندارد. تیمورتاش در همان اولین مبارزه اجتماعی فهمید که در مباحث قانونی در هر جا که نارسایی قانون ظلم فاحش می کند، مهاجمه و مباحثه و اصرار هیچ تأثیری ندارد به جز لجوج کردن طرف. هر جا قانون ظلم می کند بدون درنگ باید کلاه شرعی، یعنی کلاه قانونی دیگری در مقابل آن قانون ظالم ساخت و در برابرش گذاشت تا دهانش بسته شود. اطاعت کورکورانه از قانون فقط برای توده است. البته خواص حق دارند هر جا اقتضا داشت با قانون را به صرفه خود بگردانند، یا قانون را به صرفه خود بگردانند و یا با کلاه شرعی زبانش را ببندند. در آن موقع والی خراسان نیرالدوله بود و تصدیق کرد که چند روز پیش از انتخابات سردار معظم خراسانی از ریاست قشون استعفا داده است. به همین سادگی که ملاحظه می‌فرمایید، آن اشکال علاج ناپذیر قانونی با یک تصدیق مشکوک حل شد و سردار معظم خراسانی به نمایندگی ملت در مجلس شورای ملی جلوس نمود. زنده باد قانون و طریق برگردانیدن آن. تیمورتاش در مجلس: منطق عقلی هر قدر هم محکم باشد، تا با احساساتی توأم نشود کوچکترین نفوذی در دل انسان نمی کند. ریبو. مجلس که باز شد، سردار معظم خراسانی عیناً مثل ماهی که در آب بیفتد محل بسیار مناسبی برای ابراز شخصیت خود پیدا کرد. حالا دیگر می تواند با آن صدای مطمئن و گرم خود از پشت تریبون تمام نمایندگان ملت ایران را مخاطب قرار دهد، با تمام ملت بلکه با تمام دنیا سخن بگوید. عجب محل سحرآمیزی است مجلس. گرچه این تالار هم مثل سایر تالارها از آجر و سنگ و تیر ساخته شده، ولی فضای آن یک خاصیت بسیار عجیب شعبد آسایی دارد و آن این است که در 100 متر آن طرفتر ممکن است شما عاقلانه ترین مباحث را طرح کنید و هیچ کس اعتنایی به شما نکند، ولی در زیر این طاق جادو شده هر علاف و بقال بی سوادی وارد شود، به محض ورود یک شخصیت ممتاز و بسیار مهمی به خود می‌گیرد و هر گفته چرندش هر قدر چرندتر باشد بیشتر نقل مجالس می شود و حتی گاهی دستور و قانون زندگی مردم می گردد. در اینجا در همان چند روزه اول امر به خود شخص هم مشتبه می شود و خود را حقیقتاً از اشرف مخلوقات می بیند. آیا واقعاً کسی که با یک اشاره هر وزیری را میتواند در زیر این طاق احضار کند و هر چه دلش بخواهد بدون پروا به او بگوید اشرف خلایق نیست؟ در یک همچون محلی اگر کسی مختصر استعدادی برای ابراز شخصیت داشته باشد، در مدت کمی ورزیده شده و پهلوان زورمندی از این زورخانه سیاست بیرون می آید. سردار معظم خراسانی که مزاجش بسیار مستعد به این زورخانه بود و غالب عواملی که برای میدانداری لازم است به حد کافی داشت، هنوز نرسیده وارد گود شد. بین خصائصی که برای گل کردن در مجلس لازم است، در درجه اول باید قوه نطق را حساب کرد و تیمورتاش نطاق بسیار ماهری بود. قطعا بسیاری از شما خوانندگان نطقهای او را در مجلس شنیده اید و مجذوب شیرینی بیان و قوه تلقینش شده اید. وقتی تیمورتاش پشت تریبون می رفت، پیش از صحبت اول قد خدنگ و قامت متناسب و مغرور خود را به جلوه در می آورد. بعد دو چینی را در میان ابرو داشت و از آن علامت پشتکار و لجاجت و هدف جویی پیدا بود مشخص تر کرده و با یک قیافه مستبدی به دوروبر نگاه می کرد. مثل این بود که میخواست در همان لحظه اول به همه بفهماند و بگوید که رفقا بدانید که من حریف از میدان در برو نیستم، بی خود به جنگ من نیایید. پس از این نگاه که او را مالک نفس خود و حاکم بر فضای تالار می نمود، با صدای کلفت و لحن متکبر و پر ادعایی شروع به سخن می کرد، ولی مهار زبانش را کاملا به دست احساساتش می سپرد. شنونده حس می کرد که این کلمات از کانون احساسات پرقلیانی بر می خیزد و این عبارات قبلا در اتاق سردی نوشته نشده است. در سینماها دیده یا شنیده اید که بازیگردانان تمام حیله های فنی را به کار می برند تا آرتیست رول خود را حقیقتاً حس کند، یعنی در قلب خود واقعاً همان احساسات مقتضی را درک نماید. مثلا برای ادای یک رول محزون قبلاً مدتی قصه های قصه آور برای آرتیست می خوانند، موسیقی های نالوار می نوازند تا کم کم موسیقی های نالدار می نوازند تا کم کم در وجود و قلب او حقیقتاً حزن و رقت ایجاد شود. آن وقت است که بازی و گفته آن بازیگر در حضار زیاد تأثیر می کند. تیمورتاش دارای این خصلت بود که به خودی خود مطالبی را که می خواست بگوید اول به شدت در قلبش موضوع آن را احساس می کرد و بعد آن را با حرارت آرزو و احساساتش مخلوط نموده و پس از آن در کمال سادگی مقصود را با شعله روشنی بیرون می داد. این بود که شنونده را به شدت مجذوب می نمود. غالب هم قطارانش مطالبی را که می گفتند خودشان هم اعتقاد زیادی به آن نداشتند و متوجه هم بودند که اعتقاد زیادی ندارند، ولی تیمورتاش چه راست و چه دروغ آنچرا که می گفت در آن لحظه‌ای که می گفت 100% به آن باور داشت و همه می دانیم که هرچه از روی ایمان و عقیده گفته شود ولو آن ایمان موقتی باشد تأثیرش زیاد است. جست های نمایان دست و حرکات سر و گردن و چشم و ابرو هم به طور مؤثری بیاناتش را تأیید می کرد، به طوری که اگر کسی فارسی هم نمی دانست از طرز بیان و آهنگ این نطاق خوشش می آمد و بیشتر این موضوع بود که خیلی به جلوه او کمک می‌کرد. زیرا گرچه تیمورتاش از ذوق ادبی عاری نبود و منطق و برهانش هم ضعف کم داشت، ولی معذالک وقتی آدم در خارج گفته‌های او را در روزنامه می‌خواند به هیچ وجه از حیث معنی مطلب برجسته فوق‌العاده‌ای در آن نمی‌دید، بلکه خیلی از عبارات هم مطالعه نکرده و تصادفی به نظر می‌آمد. اما همین نقص با حضور خودش مبدل به حسن می‌گردید و شنونده این رویه بلبداه گفتن و ناسفته بودن عبارات را بر جمله‌های ساخته و پرداخته دیگران ترجیح می‌داد. آقای حمید وقتمون مثل این که تمام شد. اجازه بدید بقیه مطلب رو بذاریم برای
بله حتما در خدمتتون هستم.
بله برای فردا بقیه مطلب رو
خواهش می‌کنم. من طول کشید تا بودم در استودیوم، تا طول کشید تا صدای شما رو باز کنم، چون صدا رو می‌بندم که صداهای مختلف رو تو استودیو نشنید. حواستون پرت.
بسیار خوب، روز شما و شنوندگان عزیز خوش باشه. تا فردا که ادامه بدیم این سرگذشت تیمورتاش رو.
خواهش میکنم در خدمت شما هستم. قربون شما، روزتون بخیر.
خدا
نگهدار.